ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. در اولین بخش خبری امروز چهارشنبه 23 اسفند 1402 از رادیو ایران دعوت میکنم شنونده مهمترین خبرهای شبانه روز گذشته از ایران و سایر نقاط جهان باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین روز ماه مبارک رمضان و در محفل انس با قرآن جنایت‌های کم سابقه در غزه همچون کشتن کودکان و نوزادان از طریق گرسنگی و تشنگی را مفتضح کننده تمدن غرب خواندند و تاکید کردند به رغم آنکه صهیونیست‌ها از انواع سلاح‌ها و کمک‌های آمریکا و غرب برخوردار هستند، اما با صبر بی‌نظیر مردم غزه و ایستادگی رزمندگان مقاومت تاکنون دشمن هیچ غلطی نتوانسته بکند و حدود 90% امکانات و توانایی‌های مقاومت محفوظ است. شمار شهدای جنگ گرسنگی در غزه به 27 نفر افزایش یافت. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در حدود 5 ماهی که از شروع جنگ غزه می گذرد بیشتر از 31,184 فلسطینی به دست صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند که 72% از آنها زنان و کودکان بودند. اما نیروهای مقاومت فلسطین در پاسخ به تجاوزهای رژیم صهیونیستی در شبانه روز گذشته و در 2 عملیات یک خانه و یک تونل محل تجمع صهیونیست‌ها را منفجر و خودروهایشان را مورد حمله خمپاره‌ای قرار دادند. رژیم صهیونیستی تاکنون رسماً به کشته شدن 590 نظامی خود اذعان کرده. رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه اعطای نشان فتح از سوی مقام معظم رهبری را به فرماندهی کل ارتش و فرماندهی سپاه تبریک گفت. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به سازمان برنامه و بودجه با هدف تأمین و مدیریت برخی محدودیت‌های بودجه‌ای مجوز داد. رئیس سازمان اورژانس کشور اعلام کرد حوادث آخرین شب چهارشنبه سال تا ساعت 24 سه‌شنبه شب باعث جان باختن 14 نفر از هموطنانمان شده و 3253 زخمی داشته. به گفته آقای میادفر در میان زخمی ها 189 نفر قطع عضو و 1070 نفر دچار آسیب چشمی شدند. سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای برخی نامزدهای متخلف انتخابات و ارسال آن به دادگاه صالحه خبر داد. فرمانده مرزبانی فراجا اعلام کرد از ابتدای امسال بیش از 13500 پرونده کالاهای قاچاق به ارزش 21000 میلیارد تومان برای قاچاقچیان تشکیل شده. در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به دستور رئیس جمهور از این پس برای مدیریت بنگاه‌هایی که دولت در آنها سهام حد اقلی دارد از ظرفیت بخش غیر دولتی استفاده خواهد شد. در آخرین جلسه مجلس 11 در سال 1402 نمایندگان به اصلاح قانون نظام صنفی کشور رأی موافق دادند. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت استانهای همجوار سیستان و بلوچستان نیروی کمکی برای بازسازی 1200 کیلومتر از جاده‌های تخریب شده این استان اعزام کردند. با آبگیری و بهره‌برداری از سد چپرآباد اشنویه بخشی از حقابه دریاچه ارومیه به سوی این دریاچه جاری شد. مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت برای تأمین اقلام مختلف کالاهای اساسی در ماه رمضان و همچنین عید نوروز هیچ کمبودی وجود ندارد. مدیرعامل سازمان انتقال خون از مردم دعوت کرد با توجه به شروع ماه رمضان و کاهش مراجعات اهدا کنندگان مردم برای اهدای خون مراجعه کنند. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق به تولید کود زیستی شدند که مصرف آب برای محصولات کشاورزی را به نصف می‌رساند. و وزارت امور خارجه آمریکا فروش موشک‌های پیشرفته هوا به هوا را به لهستان به ارزش حدود 1.7 میلیارد دلار تایید کرد. بخش بعدی خبر هفته بامداد.
جا جلوگاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدایی بابا، نفس صبح در آمیخته
ای. به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 47 تا 57 سوره مبارکی نور آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَن وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى
Jesus. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 47 تا 57 سوره شریفه نور می پردازیم. در آیه 47 آمده است: منافقان گویند ما به خدا و پیامبر ایمان آورده ایم و فرمان برداریم، با این حال جمعی از آنان بعد از این ادعا سرپیچی می کنند و پیداست که اینها مؤمن نیستند. این آیه شرح حال منافقان است که به ظاهر دم از ایمان می زنند اما دوباره به کفر اول خود باز می گردند. نخست می گویند به یگانگی خدا و نیز به رسول او ایمان داریم، اما در هنگام عمل از ادعای خود برمی گردند چون مؤمن نیستند. در آیات 48 تا 50 آمده است: و هنگامی که منافقان را به سوی خدا و پیامبر او فراخوانند تا پیامبر میان آنها داوری کند، همان دم جماعتی از آنان روی برمیتابند، اما اگر حق با آنان باشد اطاعت کنان به سوی او می آیند. آیا دلهاشان بیمار است یا دچار شک و تردیدند یا از آن می ترسند که خدا و رسول وی به دانان ستم کنند؟ هرگز، بلکه منافقان خود ستمکارانند. منافقان به دلیل ستم پیشگی از حکومت الهی و دستورات پیامبر او سرباز می زنند. به طور ضمنی از این آیات می توان فهمید که حکومت و قضاوت عدل تنها حکومت و قضاوت الهی است و هر حکومت و قانونی که مبتنی بر عقاید انسانی است آلوده به ظلم است، چون علم انسان هم محدود است و هم تحت تأثیر هوس‌ها و منافع شخصی و گروهی. در آیه 51 و 52 آمده است: سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داوری کند، تنها این است که میگویند شنیدیم و اطاعت کردیم، و اینان رستگارند و مؤمنان که از خدا و رسول او اطاعت کنند و از خدا بترسند و از او پروا کنند، آنان کامیابند. در آیه 51 خداوند فرمود رستگاری از آن مؤمنان است، و در آیه 52 به عنوان یک قاعده کلی می‌فرماید هر کسی که خدا و رسولش را با تمام وجود اطاعت کند و هم در باطن از نافرمانی خدا بترسد و هم در ظاهر تقوای الهی را رعایت کند، او مؤمن حقیقی است و تنها چنین کسانی رستگارند. در آیه 53 و 54 می‌خوانیم منافقان به خدا قسم خوردند، قسمهایی سخت، که اگر به آنان دستور جهاد دهی همراه تو برای جنگ بیرون خواهند آمد. ای رسول ما بگو قسم مخورید، اطاعتی پسندیده پیش آرید که خداوند از آنچه می کنید خبر دارد. ای رسول ما بگو خدا را اطاعت کنید و از پیامبرش فرمان برید، اما اگر سرپیچی کنید پیامبر مسئول اعمال خیش است و شما مسئول اعمال خود، و اگر از پیامبر اطاعت کنید هدایت خواهید شد، و بر عهده پیامبر جز رساندن روشن پیام نیست. برای آن که توهم نشود که اطاعت خدا و رسولش از هم جداست، می‌فرماید شما دو راه بیشتر ندارید. اگر از اطاعت رسول خدا سرپیچی کنید ضرری به او نمی‌رسد، چون حضرت به وظیفه خود عمل کرده است، اما چون شما به تکلیفتان عمل نکرده اید مسئولید. و اگر به دستورات پیامبر عمل کنید هدایت می‌یابید، چون هرچه او در امور دین و دنیایتان حکم می کند از خداست، پس اطاعت او در واقع اطاعت خداست. در آیه 55 سوره نور آمده است: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند وعده داده است، آنان را در زمین به خلافت رساند، آنسان که پیشینیان آنها را به خلافت رساند، و نیز دین و آیینی که آن را برایشان پسندیده مکانت و منزلت بخشد و سپس ترسشان را به آرامش مبدل سازد. آنان مرا می پرستند و چیزی را با من شریک نمی گیرند و آنان که زن پس کفر ورزند نافرمانند. بر اساس روایات متواتری که از امامان معصوم علیهم السلام نقل شده، منظور از وعده الهی در آیه شریفه را حکومت جهانی اسلام دانستند که به دست مبارک امام عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تشکیل خواهد شد و فضای جهان به همت و کوشش آن بزرگوار از عدل و داد لبریز می شود. اگر در این آیه شریفه آنگونه که سزاوار است تدبر شود، به این نتیجه می رسیم که جامعه پاک و پاکیزه‌ای که این آیه وصف می کند از زمان بعثت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم تا روزگار ما تشکیل نشده است. بنابراین اگر این جامعه مصداقی داشته باشد که طبق وعده خدا حتما چنین است، در روزگار ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه خواهد بود. قرآن سپس در آیه 56 به مقدمات تشکیل چنین جامعه می پردازد و می فرماید نماز را برپا دارید و زکات دهید و از پیامبر اطاعت کنید، باشد که مشمول رحمت شوید. جامعه‌ای که از یک سو پیوند محکم با خالق دارد و سوی دیگر رابطه عاطفی قوی میان خود دارد، از هر فحشا و تبعیض و شکاف طبقاتی مصون است. در آیه 57 می‌خوانیم گمان مکنید کافران در زمین خدای را عاجز توانند کرد، جایگاهشان آتش است و چه بد فرجامی است. در این آیه پیامبر را خطاب می کند و می فرماید کافران نمی توانند در زمین خدا را عاجز سازند و با نیروی خیش جلوی تحقق وعده الهی را بگیرند. کافران در زمین شکست خوردند و در آخرت نیز آتش جهنم منزلگاه آنهاست. این بیان در حقیقت بشارتی است به پیامبر و کرامتی است که به امت وی کرده است، چون سرانجام دشمنانشان را مغلوب می‌سازد. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح آخرین بخش آیات سوره شریفه نور خواهیم پرداخت، همگی شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا حافظ شما.
به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام و صبح شما بخیر. ممنونم از این که شنونده بخش نخست برنامه‌های رادیو ایران هستین. در این بخش و در این نوبت کاری ما تا ساعت 14 در کنار شما ایزان هستیم و امیدواریم برنامه‌ای که تو این چند ساعت تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز چهارشنبه 23 اسفند سال 1402 هجری شمسی، مطابق با دوم ماه مبارک رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 13 مارس سال 2024 میلادی است. دوم رمضان سال 340 هجری قمری 1105 سال پیش، عبدالرحمن ابن اسحاق زجاجی نهاوندی، ادیب و فقیه مسلمان درگذشت. زجاجی نهاوندی، ادیب و لغتشناس برجسته ایرانی، در اواخر سده 4 قمری در نهاوند به دنیا آمد. او در نوجوانی برای کسب علم به بغداد رفت که در آن زمان از مراکز مهم علمی بود. زجاجی در بغداد از علمای بزرگ ادب همچون ابن دورید و ابراهیم ابن محمد زجاج لغت و فقه آموخت. زجاجی نهاوندی سرانجام پس از سالها کسب علم و تحقیق و پژوهش در علوم فقه و ادب استادی برجسته شد که شاگردان بسیاری نزد او دانش اندوختند. از عبدالرحمن زجاجی نهاوندی آثاری چون الایضاح الکافی و الامالی باقی مانده است. دوم رمضان سال 702 هجری قمری، 743 سال پیش، سپاه مغول از ارتش مصر و شام شکست خورد. قازان پادشاه مغولی ایران دوبار به سرزمین‌های مصر و شام لشکر کشید. ابتدا در سال 699 قمری که پیروز شد، اما لشکریان قازان در حمله دوم در سال 702 قمری مغلوب ملک ناصر محمد فرزند پادشاه مصر شدند. سپاه قازان در نزدیکی دمشق با شکست سختی روبرو شدند. در منابع آمده است که قازان چنان از این شکست اندوهگین شد که یک سال بعد از آن در 33 سالگی در قزوین از دنیا رفت. سیزدهم مارس سال 1930 میلادی، 94 سال پیش، پلوتون نهمین سیاره منظومه شمسی کشف شد. برخی از دانشمندان در سال 1915 میلادی از طریق محاسبات نجومی به وجود سیاره پلوتون پی برده بودند و تحقیقات بعدی صحت محاسبات آنان را روشن کرد. پس از کشف قمر پلوتون در سال 1978 میلادی مشخص شد که فاصله این سیاره تا خورشید 5811 میلیون کیلومتر است و یک دور گردش پلوتون به دور خورشید 284 سال طول می کشد. پلوتون تا 3 دهه قبل دورترین سیاره منظومه شمسی نسبت به خورشید محسوب می شد، اما در سال 1992 با کشف سیاره جدیدی اعلام شد که این سیاره در مقایسه با پلوتون فاصله بیشتری با خورشید دارد. ماهیت این سیاره شناخته شده نبود. سوم اسفند سال 1340 هجری شمسی، 62 سال پیش، آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، عالم مجاهد و روحانی آگاه درگذشت. او در جریان جنگ جهانی اول همراه با علما در عراق با نیروهای انگلیسی مبارزه کرد. به همین سبب آیت الله کاشانی پس از ورود به تهران با اعمال قدرت نیروهای انگلیسی بر دولت وقت ایران چند بار تبعید شد. اما این روحانی مبارز هر بار پس از خلاصی از تبعید مبارزه را از سر می گرفت. آیت الله کاشانی علیه سه جناح ضد اسلامی، یعنی استعمارگران، استبداد داخلی و احزاب ضد دینی مبارزه می کرد. این روحانی مجاهد به حفظ وحدت و یکپارچگی ملت ایران در برابر دشمن خارجی اعتقاد بسیار داشت. آیت الله کاشانی در زمان نخست وزیری دکتر مصدق از او حمایت کرد و همین حمایت باعث قدرت دولت و مجلس در تصویب لایحه ملی کردن صنعت نفت شد. اما در نهایت با بروز اختلاف میان نیروهای ملی و مذهبی، کار به کودتای امریکایی 28 مرداد 1332 شمسی و انزوای آیت الله کاشانی انجامید. در روز درگذشت آیت الله کاشانی در تهران عزای عمومی اعلام شد و پیکر ایشان پس از تشییع با شکوه در جوار حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده شد. بیست و سوم اسفند سال 1366 هجری شمسی، 36 سال پیش، عملیات ولفجر ده در منطقه حلبچه آغاز شد. این عملیات را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رمز عملیاتی یا